اصلا من به هیچ عنوان توی این برنامه یا حالا هر برنامه دیگه که باشم سعیم میکنم اون ترازو رو بذارم وسط و در واقع به شکل یکسان به هر دو صورت. ببین اگر بگیم این ور درست وظیفه تامین امنیت و برگزاری بازی و اینا به عهده میزبان درست، اون ور ماجرا رو هم شما نگاه بکنید، واقعا کار امید عالی‌شاه رو من اصلا نمیتونم به هیچ عنوان تایید کنم. کار امید یه بازیکن اگه جوون 20 21 2 ساله بود اصلا بحثی نداشتیم، گفتیم آقا تحت تاثیر جو و هیجانات و است این حرفا، ولی امید عالی‌شاهی که تو 31 2 سالگی داره بازی میکنه و کوله باری از تجربه داره، اونجا اون حرکت رو برداشتن پرت کردن سنگ و نمیدونم اون حرکت های بعدش رو، خب این تماشاگری که اونجا خودش داره بالا پایین میپره، این کارم تکرار کردنش، خب بالاخره این همه دوربین داره میبینه، باعث تهییج اون تماشاگر میشه، باعث تحریک اون تماشاگر میشه، اینکه نباید این اتفاق براش بیفته. به نظرم بزرگترای حالا مهدی کیانی به عنوان کاپیتان تراکتور خیلی جمع جور میکرد، من گاهگداری میدیدم یا حتی میخواستن یحیی رو بیارن ببرن توی رختکن، اومد جلوی یحیی وایسال که مثلا سنگا رو به احترام اون مثلا مهدی کیانی پرت نکنن این حرفا، ولی بقیه بازیکنهای بزرگتر توی زمین به نظر من اونجا بزرگتری باید میکردن، خیلی نکردن، یا حالا بعضا حتی شاید هم یه جورایی هیزم تو آتیش هم گذاشتن گاهگداری.
اجازه من بدید امیرحسین جان من این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم که واقعا کاملا هم عقیده و هم نظر با جناب علی هستم در این خصوص. چون که من فکر میکنم که امید عالی‌شا سابق بر این خاطر هم هست که تراکتور بازی میکرد، فکر میکنم باید سربازی چفت و تراکتور،
بله سربازیش اونجا بود،
پس بنابراین بازیکنی نبود و نیست که با فضای در واقع ورزشگاه یادگار بیگانه
ناشنا باشه. دقیقاً
و این خیلی نکته مهمیه و از اون طرف هم نباید نقش بسیار زیبا و پررنگ آقای کاپیتان تراکتور و مهدی کیانی و سرمربی محترم شاید ساغلام رو در واقع نادیده بگیریم که مساعی خودشون رو به کار بردن که در واقع این موضوع رو کمتر بکنن و فضا رو تلطیف بکنن. اما من فکر میکنم که اگر این اتفاق رو در واقع در اون لحظات اولش افرادی می اومدن بزرگتری می کردن و فضا رو آروم کردن، کار به اینجا نمی رسید. این یه موضوع. موضوع دوم که بسیار این هم مهمه اینه که من فکر کنم افرادی که در ورزشگاه حضور پیدا کرده بودن بیش از 30% بودن و اون دستورالعمل 30%
یعنی تماشاگر بیش از اون حد مجاز.
بله بله و این باز به نظر من مزید بر علت شد که ما شاهد اتفاقات دیشب باشیم.
یه نکته دیگر هم من میخوام دوستان اظهار نظرشون جالبه، الان دارم 3881 رو نگاه میکنم، اظهارات دوستانمون خیلی برای من جالب بود و خیلی حرفه‌ای و موشکافانه آقا رضای شاهمنصوری دارن مردم تحلیل میکنن این ماجرا رو. یه نکته هم میخوام خدمتتون بگم در این مورد، نظرتون هم بفرمایید برای ما دوستانمون برام پیامو بزنن که اوج این پرتاب سنگ و نمیدونم فلان و این حرفا زمانی اتفاق افتاد که در واقع تراکتور داشت حمله میکرد و به نوعی زمانی بود که این تیم داشت کاملا به سمت دروازه پرسپولیس هجوم میآورد، یعنی از این بسن که گل برسه. میخوام ببینم واقعا منطقی بود که تو این شرایط این اتفاق رو بگیم هواداری تراکتور انجام دادن، یعنی سنگ پرانی رو اونا انجام دادن، یا نه واقعا یک قشری از افراد توی ورزشگاه لابلای اینها خودشون رو جا میکنن که بتونن یه جورایی مثلا منتسب بکنن به تماشاگرها، یعنی دوباره یک برنامه ریزی بکنن که این تماشاگر دوباره نیاد تو ورزشگاه. من اینجوری احساس میکنم.
جناب آزاده، من افتخار همکاری با باشگاه وزین تراکتور رو داشتم، یعنی
امسال
دو سال پیش یکی از بهترین سالهای کار کردن من توی فوتبال سالی بود که من با تراکتور کار کردم.
درسته،
طرفدارای بسیار فوتبال فهم با درک بالا و الان هم که در واقع کسی که بر مسند مدیریت عاملی باشگاه نشسته آقای میر مصطفی سهرابی، بسیار انسان وزین و
فوتبالی خودش بنده خدا قدیمی
فوتبالی بوده آقای فاضل محمودی و مالکیت محترمشون، من شک ندارم و به ذرت قاطع میگم کسانی که مسبب اصلی این ماجرا بودند در واقع طرفداران واقعی تراکتور نیستن.
آها.
چون که تراکتور در واقع بخشی از هویت مردم آذربایجانه، محال ممکنه اقداماتی از طرفداران تراکتور سر بزنه که باعث در واقع از بین رفتن شرایط خوب تراکتور در این فصل بشه که به سختی هم به دست اومده. شما ببینید تراکتور خطر سقوط رو داشت و تا چند پیش واقعا شرایط تثبیت شده ای نبود. و من فکر میکنم که اتفاقا این موضوعی که جناب علی میفرمایید هست، یک سری افراد تماشاگر نما همچنان در ورزشگاه ما وجود دارن و مسببین اصلی این ماجرا.
بسیار لطفاً نظرات تو رو به 3881 برای ما ارسال بفرمایید. رضا شاهمنصوری عزیز خیلی ازت ممنونم.
بسپاسم خوشحال شدم.
قربونت برم. یا علی
قربان شما.
خب یه بخش دیگر رو شایان آماده داره در مورد فوتبال ایتالیا هست، ایتالیایی که به جام جهانی نرسید برخلاف ما. ما رفتیم جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانیه، ولی همین تیم ملی ایتالیا آتزوری اصطلاح هم میگنده بهشون دیگه، اونا با این همه ستاره و دم و دستگاه و تشکیلات اونا نتونستن برن برسن. به خاطر میگم قدرشو بدونیم، یه مقداری گاهگداری اذیت میکنیم، کارو خراب میکنیم خودمون، دانسته یا ندانسته، به خاطر همینه. این بخشو با هم بشنویم.
برای فوتبالیا ایتالیا همیشه ایتالیا میمونه.
توپ مهار کرد، سریع هم بازی رو آغاز کرد برای وراتی، پاس به سمت چپ لورنزو اینسینی، حالا زده حمله های ایتالیا میتونه مرگبار باشه، پاس برای ایموبیله و تکل عالی از لاپورت. فدریکو کیزا داخل محوطه، کیزا چه گلی، چه گلی برای ایتالیا. فدریکو کیزا دقیقه 60 زده حمله کشنده آتزوری دروازه لاروخا رو باز میکنه. اینجا توپ دوناروما گرفت و کی فکرشو میکرد که آغاز گلزنی ایتالیا باشه.
قبل از اینکه بریم سراغ خود ایتالیا، سراغ فوتبال ایتالیا، باید بریم سراغ ادبیات این کشور. غیر از کتاب حمید معصومی نژاد روم، ایتالیا قصه های دیگه‌ای برای تعریف کردن داره. یکی از اون نویسنده ها که باید باش همراه بشیم از ایتالیا، دینو بوتزاتی ایتالیاییه که سال 1906 توی یکی از شهرهای ایتالیا به دنیا اومد. اگه شما مثل من میپرسید که ما چرا ایتالیا رو دوست داریم، چرا وقتی ایتالیا مقابل یه تیم قرار میگیره هوادار و طرفدار ایتالیا هستیم، شاید بوتزاتی بتونه ما رو به جواب کمی نزدیک تر کنه. نویسنده ای که در کنار اوجگیری طرز فکرهای مختلف ایتالیایی همه اینا رو کنار گذاشت و رفت سراغ تخیل. کتابای بوتزاتی خیلی هاشون فیلم شدن و ما رو به یک سینمای تمام عیار آشنا کردن. تو آثار این نویسنده هیچ قهرمانی وجود نداره و هر فردی در هر لحظه‌ای که انتظار قهرمان شدنش میره سقوط میکنه. تو بسیاری از داستانهای بوتزاتی با اینکه طرح و فضا کاملا رئاله، پرداخت داستان به سمتی نوعی سورئال و تخیل پیش میره. نیرو و تقدیری هولنگیز و شوم همواره تو داستانه بوتزاتی حضور داره. گویا انسان از پیش محکوم به قبول تقدیری وهمنگیزه، سرنوشتی غیر قابل تغییر که خود آدمی نیز از آگاهی با اون به شگفتی در میاد. همه این گفته ها تا حدودی شما رو یاد تیم فوتبال ایتالیا میندازه.
ارسال خطرناک، دفعه ناقص، یورنته ضربه میزنه و توپ رو بونوچی برگردون. کیلینی، ایتالیا تو این تایم وقت اضافه داره بهتر بازی میکنه، پاس عمقی، موقعیت برای ایتالیا، این زن و گل. آفساید، آفساید دومنیکو براردی و فکر میکنم سوت پایان رو بله فلیکس بریش به صدا در میاره. 1-1 مساوی، ثمره 120 دقیقه تلاش ایتالیا و اسپانیاست.
عده زیادمون فوتبال ایتالیا رو دوست داریم چون شباهت‌های زیادی به واقعیت‌های عمدتاً تلخ زندگی داره. فوتبالشون شبیه فیلماشونه. الزاماً به آدم امید نمیده ولی دستمونو میگیره، پرتمون میکنه وسط یه زندگی از نوع یه زندگی واقعی. اسفالتی یه بار یه حرف خیلی قشنگ زد: موفقیت غالباً وقتی به دست میاد که از به دست آوردنش ناامید شدی. دست کشیدن و رویاپردازی هم کار همه ایتالیاییاست. فوتبالی که سه جام جهانی متوالی، نزدیک رسیدن به رویای بزرگ با ضربات پنالتی بدون قهرمان، همه چیزشو از دست داد، شباهت زیادی به یک ایتالیایی به تصویر کشیده شده توی فیلما داره. شاید هم شبیه اون قصه روایت شده توی فیلم سینما پارادیزو. فوتبال ایتالیا خیلی شبیه داستاناست. اونا دقیقه 90 توی پنالتی میبازن و میرن، اما بیم و امیدی که پس از این باختا برای طرفداراشون رقم میزنن بیش از 100 جام دلیلی برای دوست داشتنشون به وجود میاره. برای همینه که هرچی بیشتر میبازن ایتالیایی ها بیشتر محبوب میشن. فوتبالشون البته زیباتر از کشورشون نیست. ورونا پیشتاز هنر و تئاتره. شکست تو فینال یورو 2000 تلخترین شکست ممکن برای هر تیم توی فیناله و انگار نمیشه زیباتر از جام جهانی 2006 قهرمان شد. طرفدارشون باشید یا نباشید، یا ازشون بدتون بیاد یا نیاد و انکار کنید، ایتالیا همیشه ایتالیاست. یورو 96 زولا، جام جهانی 98 آلبرتینی و دیباجو، یورو 2000 مالدینی، کنفدراسیون 2013 بونوچی و در یورو 2016 پله و زاتزا و حالا قهرمان‌هایی که هر کدومشون قهرمان نیستن اما برای تیمشون می‌جنگن. مهم نیست چقدر می‌بازن. برای توصیفات فوتبالی به اونا احتیاج داریم وقتی می‌خوایم توی فیلماشون پرسوناژی مثل فیلم‌های واقعی ببینیم. حالا به جواب این سوال می‌رسیم که چرا ما ایتالیا و تیمش رو دوست داریم.
جورجینیو ضربه رو میزنه و توی دروازه. فریب میده اونای سیمون رو و ایتالیا به فینال یورو 2020 میرسه.
چهل و دو دقیقه و 42 ثانیه از ساعت 19 هفته بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. من یه نکته رو بگم، دوستانمون یه مقداری داستان رو فکر کنم اشتباهی متوجه شدن. من نگفتم امید عالی شاه مقصر تو این ماجرایی که دیشب توی ورزشگاه یادگار امام به وجود اومد، گفتم و بزرگترهای داخل زمین از جمله امید عالی شاه بزرگتری باید بکنن، یعنی فرقشون با یه بازیکن جوون باید مشخص باشه، از اون تجربهشون استفاده بکنن که بتونن شرایط رو یه جوری آروم بکنن، شرایط رو یه جوری آرامش بدن که بتونه بازی برگزار بشه. حالا در نقطه مقابلش هم هزار تا کار دیگه انجام شده. من نگفتم که آقای عالی شاه مقصر یا آقای مهدی کیانی مقصر نیست یا این مقصر اون مقصر، اصلا بحث تقصیر کار بودن نیست. بحث این هستش که یه سری اتفاقات ناخوشایندی توی این بازی به وجود اومده. حالا یه تعدادی تماشاگر نما که اصلا اسم تماشاگر نمیشه روشون گذاشت، اومدن خودشون لابلای آدما همه قاطی کردن، جا کردن، آوردن توی ورزشگاه. این که حالا اینا رو چطوری آوردن و با چه مکانیزمی همه سنگ و کلوخ و این حرفا رو با خودشون آوردن داخل ورزشگاه بماند، اون یه داستان جداگانه ایه که باید خود دوستان بررسی بکنن. ولی از بازیکنای با تجربه داخل زمین انتظار این میره که بتونن تو این جور شرایط مدیریت بکنن، تجربهشون رو بذارن وسط، بازی رو آروم کنن. همین. و یعنی فکر کنید توی این وسط بازی نیمه کار باقی موندن و دقیقه 70 سوت پایان زدن، مطمئنن نه برای پرسپولیس خوبه نه برای تراکتور، نتیجهش هر چی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. این نتیجه بازی هم من نمیدونم واقعا، حالا اصلا اعلام میشه، هیچ اعلام میشه نمیشه، اینها رو باید چیزایی که ببین اینا همش تو فضای مجازی دارن دوستانمون در موردش صحبت میکنن، اینا همه پیش فرضهاییه که بعضی از دوستان ما خودشون دارن تو مجازی میذارن. مجازی هم که قربونش برم هر کی هر چی دلش بخواد میذاره دیگه، اصلا موردی نداره که منم میتونم اونها میتونه ایکس و ایگرگ، هر کی میتونه دلخواه خودش اونجا مطلب بذاره. آقا بازی باید سه هیچ بشه، خب بازی نه باید سه هیچ بشه، باش. اینا دیگه چیزایی که خود کمیته انضباطی در موردش اظهار نظر خواهد کرد و تصمیمشون رو انشالله به امید خدا اعلام میکنند که ببینیم به حال چه تصمیمی گرفته شده. وقت خدا کنه از این ماجراها دیگه ما نداشته باشیم توی فوتبال، اون به خدا قشنگ نیست. همین الان شما فکر کنید AFC نگاهش رو، ذره بینش رو کوک کرده روی فوتبال ما. دیدیم پارسال استقلال پرسپولیس داستانش شکلی شد دیگه. برای فصل آینده هم همین الان شما فکر کنید تیم نساجی قائم شهر میخواد بره لیگ قهرمانان آسیا و با مشکلات و گرفتاریایی که الان داره و بحث ورزشگاهش و این حرفا هستش. به هر حال میخوام بگم خیلی حساسیت‌ها رو الان رو فوتبالمون داره، خودمون با دست خودمون گزک به دست AFC نباید بدیم که بعداً بخواد بیاد بعد سهمیه‌مون رو این ور اون ور بکنه یا به خدای نکره بخواد تیممون رو بالا پایین بکنه. مفهوم داستان این هستش. امیدوارم ان شاءالله با امید خدا هر رأیی که صادر میشه واقعا یه جوری رأی داده بشه که یه حالتی شکل دیگه از این اتفاقات تیم‌ها جرأت نکنن بترسن دیگه، به قول معروف بخوان وارد این فضا بشن و البته تماشاگرانشون. عرض کنم خدمتتون که 3880 که همچنان برای شما آماده است و اگه نکته دارید حتما ارسال بفرمایید. خدمتتون عرض شود که یه اتفاق جالبی که چند وقت توی ورزشمون داره میفته و الان دو سه سالی هستش که همتی که دوستان خوبمون انجام دادن توی مناطق محروممون اومدن یه مجموعی و دارن میرن به صورت مجانی استعدادیابی میکنن بازیکنایی رو که استعداد دارن ولی دیده نمیشن، حالا چشمایی نیست که اونها رو ببینه، میبرن در واقع تستی ازشون میگیرن، بازی میکنن، یه سنجشی میکنن، اگر احساس میکنن که بازیکنای خوبی میتونن باشن اونها رو میارن آروم آروم پرورش میدن، جذب میکنن و در واقع تبدیلشون میکنن به یه فوتبالیستای قابل. این کار ارزشمندی، امیدوارم ان شاءالله با امید خدا از این تیپا زیادتر بشه، چون ما سابقا از این اتفاقا زیاد داشتیم و بازیکن‌های خیلی زیادی از همین مناطق محروم اومدن به تیم‌های ملی ما و حتی به تیم‌های اروپایی هم نقل مکان کردن. آقای رمضانی عزیز سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام و ادب احترام دارم خدمت شما روزی عزیز و همینطور شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
قربون شما برم.
آقای نمازانی کار ارزشمندی هستش. نقاط مناطق محروم رو انتخاب کردید برای شناخت بازیکنهایی که استعداد دارن و حالا یا موقعیتش براشون فراهم نمیشه یا ملازم امکان مالی براشون شرایط فراهم نیست که بتونن استعدادشون نشون بدن. کار درست و ارزشمندی هستش، خدا خیرتون بده. چی شد که همچین تزی به ذهنتون رسید که این کار انجام بدید؟
خواهش میکنم قربونشون برم. من ازم به خدمتتون که کلیات و دقیقش موضوع بهتون ارائه بدم و شنوندگان عزیزتون. ببینید فوتبال بزرگترین همایش تو کشوره که باعث میشه در واقع، یعنی یه مسابقه فوتبال وقتی برگزار میشه ورزشگاه پر میشه و این به این معنی که فوتبال خیلی هوادار داره و یک مسئله بسیار مهم و مهمتر از اون پشتوانه سازیه که ما داریم با کشف استعداد توی مناطق محروم انجام میدیم. میتونم اینجوری بیان کنم که هدف اصلی کار ما جوانگرایی تو لیگ‌های بالاتره، یعنی تو لیگ بعد از لیگ یک و حتی تیمای ملی ما نگاه کنید شاید سن بالا باشه و کلا فیفا معتقده که 35 سال به بالا پیشکسوت محسوب میشه. شما ببینید یک روز بالاتر از 35 سال میشه پیشکسوت. حالا شما ببینید که اگر تیم‌های ایران بازیکنی که الان توی فوتبال داره فعالیت میکنه و بالاتر از این سن هستش و با جایگاهی برای بازیکن جوان‌تر فضا براش ایجاد نمیشه و به این دلیل میگن که پشتوانه سازی و استعدادیابی گسترده ما میتونه این موضوع رو حداقل به حداقل برسونه و میتونه این خطر هم باز وجود داره که به اصطلاح وقتی این استعدادیابی اگر نشه و بازیکن‌های مستعد دیده نشن توی مخصوصا مناطق محروم که از خیلی چیزا کم برخوردارن، از خیلی از مسائل کم برخوردارن میتونه آسیبای جدیتری رو بهشون برسونه.
درسته درسته.
و ما در واقع در آینده اگر همین منوال پیش بره در آینده میتونیم تیم ملی ضعیف‌تری رو نسبت به الان داشته باشیم.
بله اتفاقا همین الان هم آقای رمضانی یکی از چیزایی که فوتبال ما رو در واقع نقطه ضعفی که فوتبال ما داره اینکه میگن مولد نیست، یعنی ما تولید بازیکن برای رده‌های نوجوانان حال یعنی پشتوانه‌ای برای تیم‌های ملیمون خیلی نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین هم هستش که مربی تیم‌های ملی ما یه نگاهی هم دارن به بازیکن‌های دورگه اون طرف مرزها و جواب دست که خالی میمونه دیگه ناچارا مثلا مجبورن برن بازیکن‌هایی رو بگردن که شاید مثلا پدر ایرانی یا مادر ایرانی باشه توی خارج از کشور داره فعالیت می‌کنه. در صورتی که اگر عکس این ماجرا باشه ما تعداد زیادی بازیکن داشته باشیم که بتونیم تو تیم‌های باشگاهی و ملی معرفی بکنیم، خب دیگه این مسئله رفع و رجوع میشه. نکته بعدی هم اینه که خیلی از بازیکن‌ها، حالا شما بهتر می‌دید توی مناطق محروم، خیلی بازیکن‌های با استعدادی هستن که واقعا توی این مناطق اگر دیده نمی‌شدن واقعا اصلا کسی نمی‌دید اینا رو و هیچ وقت تبدیل به یه ستاره نمی‌شدن.
بله درست. ما باید برای حل این موضوع به سمت سازندگی بریم، به سمت تا اونجایی که میتونیم بریم سازندگی کنیم، بریم استعدادیابی کنیم.
درسته.
و تا میتونیم تو قسمت پایه کار کنیم.
بسیار عالی.
استعدادهای خوبی رو به واقع توی مناطق محروم من دیدم که واقعا در ازشون داشت اجهاف میشد به خاطر اینکه از خیلی چیزا من بودم. گفته میشه تو تمرینات تیم ملی تو یکی از روستاهای آلمان اونا کارایسومنگ رو پیدا کردن که یه بازیکن جوون بود و کسی از اصلا نمیشناخت. اومدن اونا اومدن برانداز کردن و شرایط فنیش رو دیدن، واقعا فوتبالیسته. علاوه بر این که فوتبالیست هست شرایط فیزیکی خیلی خوبی هم داره که اووردنش توی فوتبال که بعدها کاپیتان تیم ملی هم شد. به همین دلیل ما باید قسمت سازندگی رو افزایش بدیم، بیشتر استعدادیابی کنیم و اجازه ندیم که بازیکنی که تو سن طلایی یادگیری هست از یه باشگاه حرفه‌ای وارد یه باشگاه حرفه‌ای دیگه بشه. چرا که تا سن زیر 21 سال این بازیکن‌ها میتونن آموزش پذیرن و این رو بهش اشاره کنم. اون چیزی که تو ایران بهش میگن حق رشد، اون حق آموزش و حق غرامت و آموزشه و چیزی ما تحت عنوان حق رشد توی فوتبال ایران نداریم. به عنوان مثال من خدمت رو عرض کنم که از سنین 12 تا 21 سال آموزش پذیرن.
بسیار عالی.
بتونیم یکی مثل کارایشکومه ایرانهی رو پیدا کنیم و
انشالله
این موضوع همون توی محلات یا توی همون مناطق محروم با واقع پیدا میشه. ما استعدادیابی‌های خیلی خوبی رو هم با خودمون داریم، آقای عارف غلامزاده، آقای شیخ لودی، آقای اصغری، آقای استان فارس، آقای خوبیتی پور داریم فعالیت میکنم. من یه داستان جالبی رو بگم. من توی قسمت مرزی مشهد یعنی شهرستان خاف داشتم فعالیت میکردم که اونجا یک شخص فوتبالیست دوست عزیزی های عرب، های حسن عرب، واقعا اونجا من فکر میکنم مردم خوف یه تشکر جانانه بایشون بهشون بکنن.
بله.
و یک شرایط خیلی خوب اونجا بسیار فراهم بود. ما حتی دو سال پیش تیم امتیاز لیگ 3 رو برداشتیم بودیم که حالا بعد اتفاقات که اونجا افتاد متاسفانه اون بخش بزرگ سالانمون دچار مشکل شد. در کل یه شهری بود که پتانسیل و
داشت.
شرایط خیلی خوبی داشت برای گسترده تر کردن این موضوع. به واقع یه صنعت هستش و باید این فرهنگ رو ازم به خدمت رو خوب بندازیم که بتونیم
با امید خدا
مستعد رو از اون منطقه کش کنیم و
با امید خدا
فوتبال ایران معرفیش کنیم
با امید خدا.
من تو این زمینه تا حدود زیادی من فکر میکنم موفق بودیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای رمضانی عزیز از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاء الله که در این راهی که برداشتید با امید خدا موفق و موفق تر باشید.
زنده باشید.
یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه، زنده باشید، خدا حافظ. همچنان شنونده 442 عزیز از ایستگاه رادیویی جوان. خیلی خوب، عرض کنم حضور شما که همچنان دوستانمون از نقاط مختلف ایران دارن پیام‌هاشون رو برای ما ارسال میکنند و به هر حال هم در مورد موضوع تیم ملیمون و هم در مورد بحث بازی دیشب تراکتور پرسپولیس، به هر حال هر کسی از نقطه نظر خودش در این زمینه داره اظهار نظر میکنه، فرقی هم واقعا نمیکنه به هیچ عنوان، ما قصد این رو نداریم خدای نکرده بخوایم کسی رو یا تیمی رو یا مجموعه رو مقصر نشون بدیم یا بگیم این تقصیر داره یا اون نداره، نه ببین کلیت ماجرا رو من از به قول آقایان مهندسین از پلن بالای موضوع دارم بهش نگاه میکنم که این اتفاقات تلخیه، کارهای قشنگی توی فوتبال نیست، تو رو خدا اینقدر اینو این موضوع رو به رنگ‌ها محدود نکنید، بحث رو نمیدونم تراکتور پرسپولیسش نکنید، اصلا موضوع این نیست، اصلا شما ماجرای آلیشا رو از ذهنتون بیارید بیرون، اصلا ولش کن هر کی، من میگم این اتفاق کلن نمره منفی برای کل فوتبال ماست، اون دوستانی که داخل ورزشگاه میرن نارنجک پرت میکنن تنها تو تبریز نیستش، شما نگاه کنید توی ورزشگاه آزادی خودمون هم متاسفانه این آدم ها هستن، اصلا بحث ورزشگاه یادگار امام نیست، بحث ورزشگاه آزادی نیست، کل ورزشگاه ها مورد میکنم خدمتون، ناظران AFC دارن این بازی ها رو این عقاب نگاه میکنن، هر کدوم از این اتفاقا، هر کدوم از این ماجراها یه نمره منفی تو کارنامه فوتبالمون میاره و یه مقداری به نظر من جلوی درهای ورزشگاه هم باید همچین سفت و سخت‌تر خیلی جدی‌تر به نظرم بایستی که عمل بکنیم. حالا تعداد تماشاگر دیروز آیا شما منصوری میگفت بیشتر از 30% بود، نمیدونم ما که نشمردیم، حالا اونو بحثی ندارم، ولی اون کسانی که میان لابلای تماشاگرها خودشون رو جا میکنن و یه حرکاتای این شکلی انجام میدن، اونا نمیدونن که واقعا یه سنگ و یه نارنجکی که یا بطری که پرت میکنن چه عواقبی برای مجموعه کل فوتبال ما میتونه داشته باشه، اونم در شرایطی که الان به خاطر حذف استقلال پرسپولیس از لیگ قهرمانان همینجوری در واقع AFC حساس هست روی فوتبال ما، این جور اتفاقات و این جور مسائل گزک به دست AFC میده، فردا تو سهمیه ها ما دوچار مشکل میشیم، اینو خواهش میکنم متوجه باشید، اینقدر بحث و سطحش رو پایین نیارید، بهش سطحی و پیش پا افتاده نگاه نکنید، آقا تراکتور این کارو کرد، پرسپولیس اون کارو کرد، اینا رو ولش کنید، من دارم کلی ماجرا رو میگم خدمتتون که تماشاگر ما باید یه ذره فوتبال رو بیشتر رصد بکنه، باید یه ذره بیشتر بفهمه که دور و برش چه خبره، اوضاع رو همچین در جریانش باشه که بابا الان وضعیت ما در کمیته انضباطی فیفا و در بین در AFC خیلی جالب نیست، بنا به 1001 دلیل، ما بدترش نکنیم اگه نمیتونیم بهترش بکنیم، اگه نمیتونیم کاری بکنیم لااقل دیگه جفا براش نگیریم، کلیت مطلب بنده این موضوع بود که امیدوارم ان شاء الله دوستان یه ذره بیشتر به این ماجرا توجه داشته باشن، عرض کنم خدمت با سعادتتون که من دوباره صحبت‌های حمید استیلی رو عرض می‌کنم، کسایی که اول برنامه رو نشنیدن، سرپرست تیم ملی فوتبالمون اعلام کردن بازی با کانادامون ان شاءالله به امید خدا قطعاً روز 15 خرداد ماه برگزار میشه، با اکوادور هم تموم کردیم ان شاءالله کارو، فقط دنبال زمین می‌گردن اونجا و بعدش هم با تیم ملی فوتبال سنگال کارهای مقدماتی داستان انجام شده از طریق سفارت محترم ایران و سفیر محترممون در سنگال که با تمام بازیکن‌های اصلیش هم تیم ملی سنگال از جمله سادیو مانه بیاد بازی بکنه و اگر که از طرف کانادایی‌ها این قضیه لغو بشه غرامتش رو می‌خواهند تا جای نگرانی برامون نیست. خداداد عزیزی، علی دایی، علی کریمی هم به عنوان سه تا اسطوره فوتبالمون قراره که انشالله در بازی تیم ملی فوتبال ایران و کانادا در کنار ملی پوشان حضور داشته باشن به عنوان میهمانان ویژه در کنار کاروان فکر کنم 80 نفره تیم ملی فوتبال ایران. خیلی متشکرم از همراهی امشبتون. آخرین نکته ایرم که می‌خواستم خدمتتون بگم همین بود، امیدوارم انشالله به امید خدا اتفاقات خوب و مثبتی برای فوتبالمون بیفته. عمری باقی باشه، جمعه آینده ساعت 19 هفت شب با 442 دیگه محضر شما خواهیم بود، مراقبتون هم دیگه باشه.
ساعت 20 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
از شدت شوق عاشقت صد بار جان
دادم. من یک جوون 26 ساله‌ام از